ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در آخرین ساعت‌های 20 شب از فروردین ماه همراه شما هستیم و به شما سلام می‌کنیم. آزاده اسدی هستم، در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده همراه با همکارانم که بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی امشب رو تهیه کردند. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. مراد ویسی.
با سلام. پلیس فرانسه میگوید یکی از مظنونین کلیدی حملات مرگبار پاییز گذشته پاریس در بروکسل پایتخت بلژیک بازداشت شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، مقامات پلیس میگویند محمد ابرینی روز جمعه و در جریان عملیات جستجوی پلیس بلژیک در ارتباط با حملات ماه گذشته بروکسل بازداشت شده است. مقامات پلیس معتقدند که محمد ابرینی با حملات پاریس و بروکسل در ارتباط بوده است. حملات پاریس و بروکسل که گروه حکومت اسلامی مسئولیت انجام آنها را پذیرفت، در مجموع 162 کشته بر جای گذاشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید حیدر العبادی نخست وزیر عراق تقاضای جدیدی برای اعزام نیروهای آمریکایی به این کشور برای نبرد علیه گروه حکومت اسلامی نداشته است. جان کری روز جمعه در بغداد ضمن اعلام حمایت از حیدر العبادی این موضوع را اعلام کرد. آقای کری روز پنجشنبه در بحرین گفته بود که دولت عراق باید متحد شود، کشورش را بازسازی کند و قسمت‌هایی را که از سوی داعش اشغال شده باز پس بگیرد. در حالی که گروه خلافت اسلامی بخشایی از عراق را اشغال کرده، حیدر العبادی نخست وزیر این کشور با مشکلاتی روبروست. وی به تازگی و در پی اعتراض‌های گروه مقتدا صدر، کابینه جدیدی به پارلمان معرفی کرده است. مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در واکنش به سخنان وزیر خارجه آمریکا گفت برای چندمین بار میگوید که برنامه موشکی ایران غیر قابل مذاکره و خط قرمز است. آقای جزائری از وزیر خارجه ایران خواست موضع‌گیری قاطع و به موقعی در قبال آنچه که وی گستاخی مقام‌های آمریکایی خواند داشته باشد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه آمادگی کشورش برای حل مسالمت‌آمیز مسائل مورد اختلاف با ایران از جمله آزمایش‌های موشکی را اعلام کرد. آیت الله علی خامنه‌ای در 11 فروردین بر افزایش توان موشکی ایران تاکید و منتقدان این برنامه در داخل کشور را به خیانت متهم کرد. دادستانی فدرال آلمان دو مرد ایرانی را به اتهام جاسوسی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت تحت تعقیب قضایی قرار داد. به گزارش آسوشیتد پرس، دادستانی آلمان روز جمعه طی کیفرخواستی میثم پ 31 ساله و سعید ر 32 ساله را به همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی ایران متهم کرد. این گزارش می‌افزاید دو متهم که پیش از این عضو سازمان مجاهدین خلق بودند، علیه اعضای این تشکیلات در آلمان و اتحادیه اروپا اطلاعات گردآوری می‌کردند. بر اساس قوانین آلمان، اسامی کامل این دو متهم اعلام نشده است. سازمان گمرک می‌گوید صادرات ایران در سال 94 بیش از 42 میلیارد دلار و واردات کشور 41 میلیارد دلار بوده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، صادرات ایران در سال گذشته حدود 16% افزایش و واردات کشور 22% کاهش یافته است. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، به ایرنا گفته دلیل عمده کاهش واردات، کاهش واردات ماشین‌آلات تولیدی برای کارخانه‌ها بوده است که بر روند تولید در کشور تأثیر منفی داشته است. تیراندازی در یک پایگاه هوایی آمریکا در تگزاس منجر به مرگ 2 تن شد. به گزارش آسوشیتد پرس، جیمز کیس، سخنگوی پلیس در بکسر کانتی گفته است، اجساد این 2 تن در درون اتاقی در پایگاه سان آنتونیو پیدا شده است. سخنگوی پلیس میگوید به نظر میرسد فرد تیرانداز یکی از کشته شدگان بوده است. پایگاه هوایی سان آنتونیو در 160 مایلی جنوب پایگاه فورت هود قرار دارد که در سال 2009 در جریان تیراندازی در آن 13 تن کشته و 31 نفر مجروح شدند. و خبر آخر این که پادشاه عربستان که در حال دیدار از مصر است، در بیانیه ای اعلام کرد دو کشور با احداث یک پل مشترک بر روی دریای سرخ به یکدیگر متصل خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ملک سلمان گفته است که این پل با هدف گسترش مبادلات تجاری بین مصر و عربستان ایجاد خواهد شد، اما هزینه و زمان اجرای این طرح اعلام نشده است.
متشکرم از شما. مورد ویسی بود. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ادامه، پیشرفت رابطه اسرائیل و ترکیه، توافق بر سر عادی سازی روابط سیاسی.
بر سر دو مسئله طرف توافق نرسیدن، یکی تقاضای دولت ترکیه برای رفع محاصره غزه هستش و یکی دیگه تقاضای اسرائیل برای قطع رابطه بین ترکیه و حماس.
یک مقام نظامی در ایران گفته آمریکایی‌ها می‌خواهند اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران را تضعیف کنند.
می‌خواهند آقای روحانی و برنامه‌شو به یک شیر بیال و دم اشکمی تبدیل بکنند. قدرت سرکوب همچنان در دست آقای خامنه‌ای در ایران.
و شرایط گروه‌های سیاسی در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چگونه خواهد بود؟
مرحله دوم انتخابات نمیتونه آرایش سیاسی مجلس رو دچار تغییر اساسی بکنه و اکثریت حامیان دولت را در این مجلس دچار خدشه بکنه.
بیشتر میشنوید اگر همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده. خبرهای زد و نقیزی از سرنوشت کارگرانی منتشر شده که در منطقه در شرق دمشق توسط گروه خلافت اسلامی ربوده شدند، در حالی که بعضی از گزارش‌ها حاکی از اعدام ده‌ها تن از اونهاست. اما برخی از منابع دیگه این خبر رو تکذیب کردند. اجازه بدید در این مورد بیشتر با ایلیا جزایری همراه بشیم. ایلیا، ماجرا دقیقاً چه هست؟ بالاخره این تعداد افرادی که اعلام شدن اعدام شدن یا خیر؟
هنوز مشخص نیست آزاده. همطور که گفتی خبرها در این باره زد و نقیزه. بعضی از خبرگزاری های بین‌المللی از جمله خبرگزاری رویترز به نقل از منابع نظامی در سوریه اعلام کردند که کشتار مرتکب شدن شبه نظامیان خلافت اسلامی و 175 تن از کارگرانی که اونها رو از کارخانه تولید سیمان در شرق دمشق رو بوده بودن رو کشتند، اعدام کردند. در حقیقت این خبر بعداً تکذیب شد از سوی منابعی در داخل سوریه. باز خبرگزاری دولتی سوریه سانا تکذیب کرده و گفته ارتش و نیروهای مسلحش و منابع نظامیش اصلا در مورد اعدام کارگران رو بوده شده، یا بهتر بگم ده‌ها تن از کارگران رو بوده شده، سخنی تا الان بیان نیاوردن و هنوز سرنوشت کارگران نامعلوم هست. از سوی شبکه المیادین نزدیک به نظام حاکم بر سوریه گزارش داد که 140 تن از کارگرانی که رو بوده شده بودن فرار کردن از جایی که نگهداری میشدن. گفته میشه جایی که نگهداری میشه میشن یکی از مجتمعهای وابسته به همین کارخانه سیمان هست. همینطور که میدونی در خبرها اومده بود که تلویزیون دولت سوریه اعلام کرده در حمله شبه نظامیان داعش به شهرک از زمر داشت حدود 300 تن از کارگران کارخانه سیمان رو بوده.
در کنار این خبر، خبری هم هستش که در یک حمله هوایی در سوریه یکی از رهبران اسلامگرای مصری کشته شده که طراح عملیات ترور نافرجام حسنی مبارک بوده، رئیس جمهور پیشین مصر.
این خبر رو بعضی از رسانه ها منتشر کردن، از جمله روزنامه فرامنطقه ای از شرق الاوسط و از چند منبع اسلامگرا هم تاییدش رو گرفتن. رفاعی طه رهبر گروه جماعت اسلامی مصر به همراه 20 تن از یارانش در حمله هوایی یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به یک اردوگاه آموزشی در استان ادلب در شمال سوریه کشته شدند. آقای رفاعی طه یکی از کسانی بود که در جنگ افغانستان هم حضور داشت، جنگی که القاعده، گروه القاعده علیه روس‌ها داشت و باعث شد که روس‌ها از افغانستان خارج بشن، یک پایگاه نظامی اونجا داشت و طراح عملیات ترور نافرجام حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق مصر در آدیس آبابا هم هست. 10 سال حدودا در مصر زندانی بود تا اینکه با ریاست جمهوری محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای برکنار شده مصر از زندان آزاد میشه.
5 روز مونده که مذاکرات صلح سوریه از سر گرفته بشه. تا الان شرایط زمینه‌سازی برای مذاکرات چطور پیش رفته؟
اصلا این مذاکرات قرار بود دیروز شروع بشه، یعنی هفتم آوریل، اما خب به 13 آوریل موکول شد. این هفته که جاری شاهد مذاکرات خواهیم بود، اینطور که استفان دمیستر نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه اعلام کرده. زمین سازی ها هنوز مشخص نکرده که مسائل مورد بحث چه خواهد بود به طور دقیق، به ویژه اینکه گره انتقال سیاسی در سوریه همچنان باقی است، در حالی که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اعلام میکنه که آمریکایی‌ها پذیرفتن بحث بر سر آینده بشار اسد در مذاکرات، بحثی است که مذاکرات رو پیچیده میکنه. اما آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه ای که داشته با تلویزیون های العربیه و الحدث گفته که آمریکا با روسیه و ایران داره بر سر آینده بشار اسد گفتگو میکنه، برای همین به نظر میرسه این گره همچنان باز نشده.
متشکرم از تو. ایلیا جزایری بود از منطقه همراه ما بود، در مورد آخرین اخبار و تحولات در سوریه شنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید در 22:10 تهران. ادامه میدیم. وزارت خارجه ترکیه روز جمعه از پیشرفت در روابط با اسرائیل و کاست شدن فاصله ها خبر داد. وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای که 20 فروردین ماه منتشر کرده گفته است دو کشور در حال نهایی سازی توافقی هستند که هدف از اون نزدیک کردن دوباره دو کشور هست. روابط ترکیه و اسرائیل در سال 2010 میلادی در جریان حمله کماندوهای اسرائیلی به گروهی از فعالان ترکیه هوادار فلسطینی ها که با کشتی راهی غزه بودند و کشته شدن 10 از اونها بحرانی شده بود. جزئیات را از رضا جمالی بشنویم.
وزارت خارجه ترکیه روز جمعه از پیشرفت در بهبود روابط با اسرائیل خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر کرده گفته است هیئت‌هایی از سوی دو کشور در حال نهایی سازی توافقی هستند که هدف از آن نزدیک کردن روابط دوباره دو کشور است. آخرین دور مذاکرات نمایندگان اسرائیل و ترکیه روز پنجشنبه 19 فروردین در لندن برگزار شد. ترکیه و اسرائیل زمانی از مهمترین متحدان منطقه‌ای به شمار می‌رفتند، اما در سال 2010 حمله کماندوهای دریایی اسرائیل به کشتی امدادرسان ترکیه که به منظور مقابله با محاصره اقتصادی نوار غزه عازم سواحل این منطقه بود، روابط دو کشور را دستخوش تغییرات زیادی کرد. در آن حمله 10 از فعالان ترکیه طرفدار فلسطین کشته شدند. این حادثه باعث تیرگی روابط و حملات لفظی شدید دو طرف علیه یکدیگر شد. حال آنکارا در بیانیه‌ای اعلام کرده که نمایندگان دو کشور به سوی نهایی سازی توافقی که قرار است به زودی انجام شود گام برمی‌دارند. میر جاودانفر استاد علوم سیاسی در اسرائیل در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که دو موضوع سیاسی در روابط دو کشور همچنان حل نشده است.
بر سر دو مسئله هر دو طرف توافق نرسیدن، یکی تقاضای دولت ترکیه برای رفع محاصره غزه هستش و یکی دیگه تقاضای اسرائیل برای قطع رابطه بین ترکیه و حماس هستش، که به نظر میاد که هر طرف دارن روی مسئله مذاکره میکنن ولی هنوز توافق حاصل نشده و به رغم اینکه هر طرف نزدیک رسیدن به توافق هستن، باید تذکر داد که این نوع گزارش ها قبلا شنیده شده و آخرش ما دیدیم که هر دو طرف نتونستن به توافق برسن.
پیشتر مقامات ترکیه عادی‌سازی روابط با اسرائیل را به 3 منوط کرده بودند: عذرخواهی رسمی اسرائیل، پرداخت غرامت و رفع محاصره از غزه. با این حال علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان معتقد است که گروه حماس شرایط ترکیه را در نزدیک شدن این کشور به اسرائیل درک می‌کند.
همیشه ترکیه حتی اردوغان با اسرائیل رابطه داشته بدون اینکه رابطه جداگانه‌شو با حماس از دست داده باشه. از طرف دیگه حماس هم در بعضی زمینه‌ها خیلی واقع گرایانه برخورد میکنه، یعنی علاوه بر اینکه از کمک‌های ترکیه استفاده میکنه، در این حال یک چشم هم می‌بنده راجع به رابطه ترکیه بر اسرائیل، چون ضرورت دولت بزرگی مثل ترکیه رو درک میکنه. حماس هم اونجایی که لازم باشه واقع‌گرا هست و تشخیص میده که ترکیه بایستی که رابطه‌شو با اسرائیل اونجوری که لازم میتونه عادی بکنه، بدون اینکه از کمک‌های ترکیه به اصطلاح چشم پوشی بکنه.
برخی تحلیلگران سیاسی انگیزه دوباره ترکیه برای سرگیری روابط با اسرائیل را شرایط داخلی این کشور و منطقه‌ای به ویژه وخامت روابط با روسیه ارزیابی کردند. اما علی صدرزاده یکی از دلایل مهم انعطاف ترکیه در تجدید روابط با اسرائیل را به خاطر رقابت با ایران ارزیابی می‌کند.
نزدیکی ترکیه به اسرائیل در حقیقت مقداری هم مبارزه سیاسی و دیپلماتیک علیه ایران هست، چون اسرائیل نه تنها با ترکیه در راه حل اختلافاتش هست، بلکه حتی با کشورهای عربی هم در حال نزدیکی هست، چون هم از نظر اسرائیل و هم از نظر ترکیه و به طور طبیعی از نظر کشورهای عربی نفوذ ایران در کشورهای عراق، سوریه و لبنان مشکلی شده و با نزدیک شدن راه حل دیپلماسی سوریه بعید نیست که اینها به هر حال با نزدیکی با اسرائیل به طوری در پی جلوگیری از نفوذ ایران هستند.
به نظر میرسد اختلاف بین ترکیه و برخی از کشورهای همسایه به خاطر موضع‌گیری‌های متفاوت آنها در قبال بحران‌های منطقه‌ای نیز ممکن است در زمینه احیای روابط دوستانه با اسرائیل تأثیر داشته است. در یکی از نشانه‌های این احیای روابط، در اول فروردین ماه سال جاری، چند ساعت پس از یک حمله انتحاری در استانبول که منجر به مرگ 5 نفر از جمله 4 گردشگر اسرائیلی شد، رجب طیب اردوغان و احمد داوودوغلو رئیس جمهوری و نخست وزیر ترکیه در نامه‌ای رسمی به همتایان اسرائیلی خود ابراز همدردی کردند و این حادثه را تسلیت گفتند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
امیدواریم شما از کسانی باشید که بخش تصویری ما رو هم دنبال می‌کنید و هر روز صبح خبرها رو از طریق تلویزیون رادیو فردا می‌بینید و می‌شنوید. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو در پی حمله های لفظی مقام های جمهوری اسلامی ایران علیه پیشنهاد آمریکا مبنی بر حل مسالمت آمیز مسائل مورد اختلاف و از اون جمله برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که روابط واشنگتن تهران با چالش های تازه ای روبرو شده. گزارش نادر صدیقی رو بشنویم از واشنگتن.
در آمریکا آزمایش‌های موشک‌های بالستیکی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همراه با سایر اقداماتی که مقام‌های آمریکایی آنها را تحریک‌آمیز می‌دانند، اعتراض اعضای کنگره و نگرانی محافل مطبوعاتی را به دنبال داشته است. روزنامه نیویورک تایمز در شماره آدینه خود گفته است که 1 سال پس از توافق اتمی با ایران، وزیر خارجه آمریکا در شرایط مقابله با چالش تازه‌ای از جانب تهران قرار گرفته است. نیویورک تایمز اضافه می‌کند که جمهوری اسلامی در حالی که توافق اتمی را به دقت اجرا می‌کند، آزمایش موشک‌های بالستیک، ارسال محموله‌های اسلحه به یمن و دخالتش در سوریه سرعت بیشتری گرفته است. به گفته نیویورک تایمز، این قبیل مسائل موجب نگرانی عرب‌های پیرامون خلیج فارس شده و وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس این نگرانی را آشکارا در دیدار با وزیر خارجه آمریکا در میان نهادند. آنها با آقای کری گفتند که سپاه پاسداران در همه جا فعال است. نیویورک تایمز از شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین نقل کرده که برنامه موشکی با پشتیبانی کامل رهبری جمهوری اسلامی به جلو می رود و در همان حال از آهنگ توسعه طلبی حکومت ایران در منطقه کاسته نشده است. وزیر خارجه عربستان نیز گفته است که تهدیدهای جمهوری اسلامی بسیار تشویش‌آمیز است. جان کری روز آدینه پیش از عزیمت به بغداد برای یک دیدار کوتاه پیشبینی نشده و سپس سفر به هیروشیمای ژاپن، در مرامه پایتخت بحرین رؤوس مطالبی را که با میزبانان عرب خود مورد مذاکره قرار داده با خبرنگاران در میان نهاد.
Among the topics that we discussed was the latest developments related to Syria, prospects for a settlement in Yemen, the destabilizing actions of Iran.
وزیر خارجه آمریکا گفت مطالبی که مورد گفتگو قرار گرفت آخرین تحولات سوریه، چشمانداز صلح در یمن و اقدامات بی‌ثبات کننده ایران بود که ایالات متحده آن را بسیار جدی تلقی می‌کند. آقای کری افزود که پیکار علیه گروه‌های تروریست و به ویژه گروه داعش هم از مطالب مورد مذاکره بود. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفته بود که کشورهای پیرامون خلیج فارس از پیوستن ایران به ترتیبات واقعی امنیتی در منطقه استقبال می‌کنند. او گفت اگر ایران مایل است که بخشی سازنده در حل بحران‌های سوریه و یمن باشد، از آن استقبال می‌شود. ولی ارسال محموله‌های اسلحه به یمن نه تنها نقشی سازنده نیست، بلکه بر آتش جنگی که آمریکا و دوستانش برای خاموش کردنش می‌کوشند، دامن می‌زند. انتقاد از موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال مسائل خاورمیانه تنها به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس محدود نمی‌شود. در کنگره آمریکا این انتقادها بیشتر تنین انداز است.
People out there are very concerned. I know we confirmed it just this week in visiting four countries.
سناتور دیوید پردو از ایالت جورجیا چهارشنبه گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی نگرانی همسایگان ایران را بازتاب داد و گفت که این نگرانی‌ها صرفاً در ارتباط با اقدامات دولت ایران و بی‌ثبات کردن این کشورها و پشتیبانیش از بشار اسد، حزب الله و سازمان حماس و همینطور حوثی‌های یمن ناشی می‌شود. سناتور پردو افزود که این مسائل جملگی تشویش‌آمیزند و توافق اتمی هم کمکی به تغییر رفتار مقام‌های ایرانی نکرده، بلکه رفتار آنها بدتر شده است. از طرفی روز آدینه سناتور جمهوری‌خواه کوری گاردنر نسخه ای از اطلاعیه‌ای را به دفتر رادیو فردا فرستاد که از ملاقات و گفتگوی او با معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور اطلاعات مالی و تروریسم خبر می‌دهد. بر اساس این اطلاعیه سناتور گاردنر از دولت اوباما خواسته است که به دلیل آزمایش موشکی و سایر اقدامات تحریک‌آمیز تهران تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی با جدیت کامل اعمال شود.
گزارش نادر صادقی رو شنیدید در مورد واکنش‌های برخی از مقام‌های آمریکایی به مسائل مورد اختلاف با ایران از جمله برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران. اما در همین زمینه باز هم بشنویم در ادامه اظهار نظرهای فرماندهان نظامی در ایران و در واکنش به نگرانی‌های مقام‌های آمریکایی و بعضی از کشورهای دیگه از آزمایش‌های موشک‌های بالستیک، این بار مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفته که آمریکایی‌ها دنبال سریال برجام ها هستند و میخوان اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران را تضعیف کنند. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
سه روز بعد از آنکه محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفت برجام سند افتخار نیست و دستاوردی نداشته، این بار مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگوید که آمریکایی‌ها در رویای سریال برجام‌ها هستند. برجام یا همان برنامه جامع اقدام مشترک، توافقی بین المللی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است که سال پیش بین ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 به دست آمد. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران در واکنش به سخنان روز گذشته وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت که قدرت موشکی جمهوری اسلامی غیر قابل مذاکره و خط قرمز است. به گفته او آمریکایی‌ها به دنبال سلب اقتدار دفاعی و تضعیف قدرت موشکی ایران هستند. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران همچنین از وزارت امور خارجه خواست تا موضع‌گیری قاطع و به موقعی در قبال به گفته او گستاخی مقام‌های آمریکایی داشته باشد. این در حالی است که یک روز پیش از سخنان مسعود جزائری، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا آمادگی کشورش را برای حل مسالمت‌آمیز مسائل دارای اختلاف با جمهوری اسلامی از جمله آزمایش‌های موشکی اعلام کرد. از حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، می‌پرسم چرا فرماندهان نظامی در ایران از جمله معاون ستاد کل نیروهای مسلح تا این اندازه نگران وقوع به گفته خود برجام‌های سریالی هستند؟
چون می‌دونه که اگر تحت عنوان برجام دو شروع به جذب عناصر مستعدتری از سپاه، بیت رهبری، قوه قضاییه در جبهه اعتدال بشه و یا سیاستی را آقای روحانی پیش بگیره که اونها رو به گروه های مخالف و موافق این اصلاحات اقتصادی تقسیم کنه، اونها یک پارچگیشون رو از دست میدن. بنابراین یک سیاست شدید تهاجمی در پیش گرفتن برای حفظ وحدت خودشون در درجه اول، و در درجه دوم برای اینکه مانع این بشن که اراده قالبی که در جهت این اصلاحات اقتصادی در جبهه اعتدال هست دست بالا رو داشته باشه. در حقیقت میخواهند آقای روحانی و برنامه‌ش رو به یک شیر بیال و دم و اشکمی تبدیل بکنند. بنابراین تا اونجایی که به تعادل قدرت سخت یا قدرت سرکوب موجوده، به طور واضحی قدرت سرکوب همچنان در دست آقای خامنه‌ای، سپاه و نیروهای امنیتی در ایرانه که قوه قضاییه هم از اونها به شدت حمایت میکنه.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم اواخر سال گذشته این ادعا که برخی اقدامات جمهوری اسلامی تحریک‌آمیز است را رد کرده بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های خود همواره بر افزایش توان موشکی و قدرت به گفته او بازدارندگی نظامی ایران تاکید می‌کند.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید از رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
آخرین بخش مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی 10 اردیبهشت ماه برگزار میشه. هنوز وضعیت 69 کرسی مجلس دهم مشخص نیست. هرچند که ابطال آراء منتخب سوم اصفهان از طرف شورای نگهبان وضعیت یک کرسی این شهر رو هم در مجلس دهم با ابهام روبرو کرده. وحید پوراستاد از رادیو فردا در همین زمینه گفتگوی داره با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان، و از او پرسیده که وضعیت گروه‌های سیاسی در مرحله دوم انتخابات چطور هست.
هنوز نامزدهای نهایی گروه‌های سیاسی، در واقع دو گروه اصولگرا و اصلاح طلب در حوزه‌هایی که به مرحله دوم رفتن، مشخص نشده، اما بر اساس فهرست‌هایی که تاکنون به صورت گمانه‌زنی بیشتر مشخص شده، اصلاح طلبان در 55 حوزه انتخابی میتونن کاندید داشته باشن و اصولگرایان هم تقریبا در 60 حوزه انتخابی کاندیداهای اختصاصی خودشون را دارن. البته ائتلاف‌های اصولگرایان در شهرهای مختلف به مرور شروع کردن که کاندیداهاشون رو معرفی بکنن. برخی از فهرست‌ها هم از سوی اصلاح طلبان نهایی شده، ولی ستاد اصلاح طلبان اعلام کرده بود که هنوز این فهرست‌ها فهرست رسمی این گروه نیستن.
آقای مهرابی، مرحله دوم انتخابات کلاً چه تأثیری میتونه بر آرایش سیاسی مجلس دهم بذاره؟
مرحله دوم انتخابات نمیتونه آرایش سیاسی مجلس رو دچار تغییر اساسی بکنه و اکثریت حامیان دولت رو در این مجلس دچار خدشه بکنه، چون به هر حال اونها اگر حدود 20 نامزد هم بتونن داشته باشن کماکان اکثریت رو خواهند داشت، ولی طبیعتاً به هر حال میتونه این اکثریت رو، اگر اصلاح طلبان نتونن همونطور که خودشون گفتن 40 کرسی رو به دست بیارن، میتونه تا حدود این اکثریت رو شکننده تر بکنه. از سوی دیگه اصولگرایان هم امیدوارن که در مرحله دوم انتخابات مردم کمتر شرکت بکنن و اونها بتونن با رأی سازماندهی خودشون حدود 40 کرسی رو کسب بکنن از 69 کرسی.
در باره صحت انتخابات در حوزه‌های مختلف انتخابات در مرحله اول کم و بیش یه سری خبرهای جسته گریختی وجود داشت. الان وضعیت تازه به چه صورته؟ آیا تمام حوزه‌ها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته؟
بر اساس آخرین آماری که منتشر شده، تاکنون فقط حوزه انتخابی ماکو باقی مونده و بقیه حوزه‌های انتخابی تایید شده، اما کماکان بحث‌ها درباره نفر سوم حوزه انتخابی اصفهان ادامه داره.
آقای مهرابی، شاید بد نباشه تازه‌ترین خبرها پیرامون همین نکته آخری که گفتید رو با هم یک نگاهی داشته باشیم که الان در وضعیت آراء خانم مینو خالقی چه اتفاقاتی صورت گرفته؟
مقامات شورای نگهبان اعلام کردن که نظر اونها تغییر نکرده و آقای امیری سخنگوی وزارت کشور هم اعلام کردن که شورای نگهبان کماکان مصر هست که خانم خالقی رو رد صلاحیت بکنه. البته صحبتایی که آقای امیری کردن با صحبتای مقامات شورای نگهبان تفاوت داره، چون اونها موضوع ابطال رو مطرح کردن، اما آقای امیری موضوع رد صلاحیت رو مطرح کردن. از سوی دیگه آقای امیری گفتن که نفر بعد باید به مجلس راه پیدا بکنه، در صورتی که پیش از این مقامات شورای نگهبان گفته بودن که بعد انتخابات میان دوره‌ای برگزار بشه و همونطور که خود آقای امیری گفتن همچنان اختلاف حقوقی بین شورای نگهبان و وزارت کشور وجود داره در این باره.
یعنی الان بیشتر بحث بر سر اینه که نفر ششم اصفهان وارد مرحله دوم بشه و وضعیت خانم مینو خالقی دیگه کاملا مشخصه که ایشون نمیتواند وارد مجلس بشه.
تقریبا اون چیزی که مقامات وزارت کشور گفتن و اعضای شورای نگهبان تاکید کردن تقریبا از نظر شورای نگهبان موضوع ابطال رأی یا رد صلاحیت خانم خالقی تموم شده هست و الان در واقع اون چیزی که از نظر وزارت کشور مطرح هست موضوع نفر بعدی هست.
احسان مهرابی بود، خبرنگار پیشین پارلمانی مقیم آلمان. وحید پوراستاد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد در مورد مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی. ممنونم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمونید تا مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 شب به وقت تهران.